کالای قاچاق میگردیم. نه اتفاقا ما هر جایی که کالای قاچاق رو پیدا بکنیم یا گزارش بشه به ما یا فرض فرمایید که اطلاعاتی تو زمینه کسب بکنیم با ورود میکنیم، برخورد میکنیم، جدی هم برخورد میکنیم. با هیچ کس هم تا حالا تعارف نداشتیم، مماشات هم نداشتیم. خود حضرت علی و سایر عزیزان هم میدونن. همین الانم هم با قاطعیت تمام عرض میکنم هر جایی در هر نقطه‌ای که در حیطه وظیفه و کاری بنده حقیر هست در تهران به ما گزارش بشه که کالای قاچاق هست، هیچ قدرتی مانع از این نخواهد بود که با اون برخورد بکنیم و حتما این کار رو خواهیم کرد.
خب آقای هاشمی نظر شما چیه؟ چون الان آقای اصفهانی گفتن که یک انبار بزرگ لوازم خانگی هم پیدا کردن به حوزه شما مربوط میشه، نزدیک میشه.
والا عرض کنم خدمتتون که حوزه ما که تولیده، حالا باید آقای اصفهانی بفرماین که این انباری که در واقع کشف شده آیا کالاهای قاچاق وارداتی بوده یا به چه شکل اونو ایشون میفرمایند. اما در مورد قاچاق ببینید همون چه اشاره کردن، واقعیت اینه که عرضه و تقاضا همه چیز رو تعیین میکنه. شما وقتی که عرضه به میزان کافی باشه قطعا تقاضا رو وقتی پوشش بده انگیزه قاچاق کم میشه، مگر حالا حدوداً 10% تقاضاهایی که برای کالاهای لوکس یا لاکچری به قول معروف گرون قیمت، اون به هر حال بحث سلیقه مشتریه، اون حالا حسابش جدا. ولیکن به نظر بنده هم واقعا این یه فرایند بحث قاچاق، یعنی از مرزهای ورودی تأمین بخوایم بگیم میش در واقع شامل میشه تا بحث توزیع و عرضه که شامل انبار و بعدش مغازه و اینها. حالا خوشبختانه ما بایستی به نظر من برای مبارزه با قاچاق اولا هزینه های قاچاق رو باید افزایش داد. هزینه قاچاق کالا وقتی افزایش پیدا بکنه انگیزه و جذابیت کمتری رو در اصل این قاچاق خواهد داشت. به اضافه این که وضعیت انبارهای تملیکی رو که دوستان مثلا وقتی قاچاق به نوعی کشف میشه و میره تو انبارهای تملیکی باید یه مقدار فرایندش رو به نظر من حالا اصلاح کنن، واقعا این شرایط رو که بیان مزایده بذارن و بعد اون صاحب کالا بیاد اولویت داشته باشه در گرفتن حالا اون کالاهای مکشوفه، اینا رو باید یه بازنگری بشه. اما نهایتاً با پایان یافتن فرایند شناسه کالا که الان ستاد مبارزه با قاچاق کالا از با هماهنگی انجمنها انجی ها و واحدهای تولیدی ما جمع جورش کردیم و ایشالله از 2 ماه آینده فکر میکنم حدوداً بحث انجام کد رهگیری، من استنباطم اینه که بی نهایت این میتونه کمک بکنه به کاهش کالای قاچاق در کشور. اما باز من برمیگردم به عرض اول خودم، اونم اینه که ببینید وجود کالای مکفی در بازار قطعا میتونه در کاهش قاچاق نقش بسزایی داشته باشه. اون هم از بدیهیاتش اینه که آقا تأمین مواد اولیه اجزا قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی در اولویت قرار بگیره.
بسیار خب، آقای حاجبی میخوان صحبت کنن، بفرمایید.
بحث مبارزه با قاچاق که بالاخره شکی نیست که یکی از مقوله‌های مهمه، ولی اینکه حالا با توجه به شرط روز هم بخوایم صحبت بکنیم، خب از فروردین تا همین ساعت که ما در خدمت شما هستیم اقلامی مثل لوازم خانگی به دور مثال تقریبا بین 30-60% افزایش قیمت داشتن. خب الان با این افزایش نرخ ارزم که طی هفته‌های اخیر خیلی چشمگیر بوده، خب قاچاق هم یه مقدار میشه گفت اصلا کم شده، چون یه هزینه های قاچاق بالا رفته. من می‌خوام الان این تو این روزها، تو این روزهایی که الان درگیرش هستن هم مسئولین هم واقعا کارشناسان تولید کننده ها خود اصناف، مشکل الان بیشتر سمت قاچاق الان هست یا مشکل ما عرضه مواد اولیه رو داریم؟ ناکنید بالاخره آدم یه چیزی رو باید مطرح بکنه، مثلا بورس کالا. در بحث بورس کالا الان واقعا به صورت ناعادلانه من حس میکنم داره خرید و فروش مثلا فلزات اساسی اینها به صورت دلالی داره انجام میشه. خب ما بیم نظرات رو روی این بخش ها تو این حوزه ها بالا ببریم. این دلالی که طی روزهای اخیر در بحث فلزات اساسی بوده و باعث افزایش چشمگیر قیمت لوازم خانگی شده، خب نظارت و دستگاه‌های نظارتی، سیستم‌های نظارتی روی این حوزه‌ها قوی‌تر بکنن، اولویت بندی بکنن کارها رو. واقعا الان پاسخگویی‌های قانع کننده ما نداریم، یعنی پاسخ‌هایی که ما رو قانع بکنه در بحث نظارت تو این حوزه‌ها ما نداریم، در صورتی که من حس می‌کنم اهرام‌های نظارتیش موجود هست.
بله،
ولی خب باید وارد بشن. شاید این معقوله الان تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب خیلی اهمیت بیشتری داره برای ما که ما بتونیم در این برهه‌های حساس کنترل بکنیم اوضاع رو، که اگر حالا تصمیماتی گرفته شده مطرح بشه یا راهبردی هست که فشار از روی صنوف برداشته بشه، از روی این افکار روانی که در جامعه در حال گسترش است برداشته بشه، ما ممنون میشیم که نظرات دوستان رو هم در این حوزه
بدید. من این نکته که اشاره فرمودید، نکته یه ظریف اشاره فرمودید که واقعیت یا بحث قاچاق الان اولویه بخش تخصیص ارز. ببینید خب بحث مواد اولیه، بخش ارزش دلار، خب یه واقعیتی هست که اتفاق افتاده.
درسته.
وقتی که مثلا ما مثال میدیم توی لوازم خانگی، خب دوستان جناب آقای اسفنانی حتما آمار بزبنده دقیق تر دارن، وقتی ما به اون اندازه تولید نداریم که نیاز مصرف کننده رو ما بتونیم برآورده بکنیم، کالاش هم ممنوع وارداتش، چه انگیزه درست می‌کنه؟ خب ما اینجا غیر مستقیم یه انگیزه برای قاچاقچی ایجاد می‌کنیم. ببین ما باید انگیزه رو از بین ببریم، حالا یا انگیزه رو می‌تونیم با تولید زیاد از بین ببریم، یا به هر صورت وقتی ما 8000 کیلومتر مرز آبی و خاکی داریم، شوخی نیستا، خب به هر صورت شما ببین شرایطی هم هست که خب میارن. ما میگیم در شرط فعلی شما بانک مرکزی بیاید واقعیت رو ببینیم، آیا اگر الان ارز اون صادر کننده، ارز نمیدونم اون تامین کننده کالای اساسی رو، ارز اون تولید کننده اگه تامین بشه مواد اولیه، خب ایشون وقت بعد نظارت کنید آقا این ارزی که گرفتی مواد اولیه بوده چه کردی، اونجا نظارت بیشتر بکن. شما کالا رو به اندازه اشباع برسون، به اندازه مصرف برسونید، بعد بگیر و ببندم شروع کنید. ببینید ما نمیخوایم بگیم ما مخالفیم، الان جناب اسفنانی اجازه کردن به قانون، ما هم قانون رو قبول داریم، قانون بعضی مواقع قابل خم شدن هست ولی قابل شکستن نیست. آیا در شرط فعلی که این وضعیت کرونا به وجود اومد ما آیا انتظار داشتیم؟ شما ببینین از روز اول فروردین جناب آقای مروی ستاز تنظیم بازار آقای دکتر مدرس خیابانی وزیر محترم اینو جلسات مکرر گذاشت، این جلسات رو گذاشت در اون شرایط، آیا هر روز میتونست جلسه ولی جلسه رو گذاشت؟ چرا تون اومد بازار رو حداقل تو بخش ارزاقومی تنظیم کرد؟ بخش ماست که حضرت عالی بدونیم ما خیلی کم بود داشتیم، ولی جوری حرکت شد که امروزی که من خدمت شما هستم میتونم بگم اگه روزی 5 میلیون ماسک میتونیم تولید بکنیم تو همین بخش همین اصناف این اتفاق افتاد، بخش نیروی خودجوش مردم اتفاق افتاد و L95ش امروز برای صادرات ما مجوز داریم و اگه بتونیم تامین بکنیم سلایش هم خیلی اونور مرز بیشتر خریدار داره، مجوز داریم میتونیم صادر بکنیم. پس ببین در شرط فعلی اتفاق افتاد، الان چرا ما میگیم ماسکو در هر کجای واحدهای صنفی هر کی میتونه بدهد به خاطر سلامتی هزینه‌ش هم بگیره. من میگم در شرایط فعلی که الان ما میدونیم چه قیمتا رو، اختلاف قیمتا رو هم بریم رصد بکنیم، خب یکی یه جهیزیه میخواد بره بگیره، چه دلیل دارد امروز بره تا 3 روز دیگه؟ خب بریم ببینیم علتا چیه. ارز خیلی عامله، ثبت سفارش خیلی عامله،
آره آقای اسفندی،
تخصیص ارز، حمل و نقل هوایی و این وضع کرونا یه واقعیت است. ولی ما با گران فروشی با کسانی هم که عمده دارن این کار میکنن و شبکه هستن، ما دست آقای اسفنانی هم میبوسیم، با اینا هر چی میتونه برخورد بکنه، ولی شبکه مورگ جزئی هم نه که بخوایم بگیم آقا شما برو قاچاق بفروش، ولی برن قده سرطانی بزنن.
آره آقای اسفنانی اتفاقا جزو کسانی هستن که ما تو همین رادیو باشون گفتگو کردیم، خود آقای اسفنانی اگر درست یادم مونده باشه معتقد بودن که این روشی که ما الان برای لوازم خانگی در پیش گرفتیم غلطه، درسته آقای اسفنانی؟
بله کاملا.
آره یعنی خود آقای اسفنانی گفتن آقا ما به دولت داریم میگیم وقتی 50% بازار کالای قاچاقه این روشش نیست، ولی به نتیجه ظاهرا تو دولت نمیرسه.
ببینید آقا مرضی هست، ببینید ما، من خاطرم هست که وقتی که
ما چون جلسات متعددی با تولید کنندگان و وارد کنندگان لوازم خانگی داشتیم، تولید کنندگان لوازم خانگی ادعا کردن که اگر واردات جلوش گرفته بشه و جلوی خاچاق گرفته بشه، ما کل لوازم خانگی مورد نیاز مردم رو با کیفیت بسیار عالی همسط کالاهای خارجی تامین میکنیم به نحوی که هیچ نیازی به واردات کالاهای خارجی نداشته باشیم. خب آیا واقعا این اتفاق افتاد؟
نه واقعا نمیشه آقای اصفهانی. آقای هاشم، این چه ادعایه عجیبیه که هر باری هم که ما صحبت میکنیم شما انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی میگه آقا ما تامین میکنیم، بعد میگه آقا الان دیگه بازار در اختیار شماست، یک سال، بیشتر از یک سال بازار در اختیار شماست و نتونستین، و باز اصرار و باز پافشاری رو این موضوع میکنین.
ببینید، من با من فرمایش داشتید
الان نکته آقای اصفهانی رو شنیدین که آقا شما مدعی بودین، یعنی انجمن
الان هم مدعی هستین. خب بر این که ببینید، این دوست ما اشاره درستی کردن، گفتن قاچاق اولویت دومه، برن بحث ساماندهی عرضه مواد اولیه داخلی در بازار بورس رو اول حل کنن.
آقا پس وقتی اونا نیست شما ادعا نکنید دیگه، این چه ادعاییه وقتی که نمیشود؟ ببین مثل این مونه، منم میگم آقا منم بلدم تیم ملی رو ببرم خارج، ببرم فینا، بعد من نمیتونم. خب آن نمیشه،
من نمیشه دیگه. عذرخواهی میکنم، عرض بنده رو عنایت داشته باشید. همین الانش هم بحث ادعا نیست، یه واقعیته. ظرفیت های منطقه کشور تکافوی نیاز داخل رو میکنه.
اگر میکنه و نکردید خیانت کردید.
اگر اجازه بنده تموم بشه.
نه نمیذارم آقا برادر من، آخه ما هر دفعه همین بحث رو داریم با هم میکنیم، آخرش هم اینه 50% قاچاقه.
ببخشید، چون واقعیت که عوض نمیشه.
خب واقعیت یکیش هم اینه که تولید ما 50% نیازو بیشتر رفع نمیکنه.
ببخشید، همین ارزی رو که محدودیت داریم و برای ارز و قطعات و مواد اولیه میتونیم بدیم کالای نهایی وارد
بشه. خب نمیتونیم، پس بزنیم وارد بشه. چطور قاچاق با همون ارز
دارم میارن؟ شما چرا توجه نمیکنی به ارز بنده؟ بنده دارم میگم محدودیت ارزی، میگن مدیریت واردات تو کشور انجام بشه، درسته؟ در سال جهش تولید.
خب
آیا این ارز محدود و منابع ارزی محدودی که داریم این عقلانی هستش که برای مواد اولیه و ارز و قطعات مورد نیاز تولید بدیم وارد بشه، تولید بشه و اشتغال ایجاد بشه؟ یا اینکه نه، بدیم کالای سی پی یو آماده وارد بشه با 2 برابر 3 برابر قیمت؟
نه، عقلانیش اینه که ما 50% بازار رو بذاریم دست قاچاق.
نه
انجام، چون انجمن لوازم خانگی میخواد مثل خودروسازی ما 30 سال طول بکشه تا تولید بکنه. آقای اصفهانی بذار آقای اصفهانی حرفشون تموم بشه.
دلیل بر این که قاچاق زمانی، من اولش عرض کردم خدمتتون، قاچاق زمانی شکل میگیره که عرضه کافی نباشه. عرضه چرا کافی نیست؟ با توجه به اینکه ظرفیت های منصوبه کشور به لحاظ سخت افزاری تکافوی نیاز رو میکنه. خب بدون اینکه تخصیص ارز بشه، مواد اولیه تولید تامین بشه، چجوری باید تولید بشه؟ باید بدید کالای آماده وارد بشه؟ این چه مدیریتیه؟
خب باش آقای اصفهانی،
خیلی عذر میخوام، قاچاق مگه ارزش از کجا میاد؟ از همین کشور تامین میشه، جلوی اونو باید بگیرن، اون ارز رو بدن به مواد اولیه و ارز و قطعات مورد نیاز تولید.
باش آقای هاشم، بذار آقای اصفهانی بگم، بفهم.
بله ببینید، عرض من این نکته است. اتفاقا دقیقا در فرمایشهای آقای هاشمی و فرمایشی که شما کردید، نکته اصلی دقیقا همین جاست. یعنی اون به قول معروف حلقه مفقوده دقیقا در همین حرفایی که بیان شد مطرح است. ببینید، ما میایم ادعایی میکنیم بدون این که شرایط موجود رو در نظر بگیریم. آقا ما الان چه بخوایم چه نخوایم، اولا من مقدمتا عرض بکنم که تمام ما آرزومون این هست که کالای ما با کیفیت بسیار بالا به نحوی که قابل رقابت در دنیا باشه در ایران تولید بشه. ما با افتخار بریم کالای ایرانی بخریم، این رو هیچ بحثی روش نداریم. منتها ما الان وقتی موضوع رو مطرح بکنیم و اشکال همیشه از اینجا ناشی میشه، اینه که خودمون رو ما فقط میبینیم. ما الان باید حتما کشور رو ببینیم، ظرفیت تولیدمون رو ببینیم، ظرفیت میزان مصرفمون رو ببینیم، بحث دلار رو ببینیم، بحث تحریم ها رو ببینیم، همه اینها رو با هم دیگه ببینیم. حتی همین الان که بحث کروناست، و حمل و نقل به سختی داره انجام میشه در دنیا، اینها رو ببینیم بعد بیایم بگیم که آقا با این شرایط موجود ما میتونیم 10%، 20%، 50%، نه 100% کالای مورد نیاز رو تامین بکنیم. وقتی همه این جوانب دیده نمیشه و فقط جزیره ای به یک موضوع نگاه میشه، اتفاق همین میفته. آقا کی گفته که واردات نباید توی کشور انجام بشه؟ بله، تا زمانی که واردات ما نیاز داریم باید انجام بشه. منتها در کنارش، در کنار این که واردات داره انجام میشه، باید به نحوی هم ما مدیریت کنیم ما موضوع رو که در کنار وارداتی که صحیح هم داره انجام میشه و جلوی قاچاق رو هم میتونه بگیره، در کنارش هم کالای با کیفیت داخلی رو به نحوی تولید بکنیم که ظرفیت بازار رو به نحوی از متقاضیش تنظیم بکنیم که نیازی به قاچاق نداشته باشیم. متاسفانه وقتی یک جانبه و جزیره نگاه میشه، این اتفاقاتیه که ما شاهدش هستیم.
درسته آقای، کاملا درست گفتید، ممنونم، خیلی نکته درستی بود. حالا نمیدونم باز آقای هاشمی اگر نکته‌ای دارم میخوام بگم. آقای اصفهانی ممنونم، متشکرم از حضور شما، خدا حافظ.
ولی جناب آقای هاشمی، من یه درخواست دارم. ببینید، ما تولید و واقعا همین که اگه ما بتونیم تولیدی بکنیم، خب ارقام داریم تولید بکنیم که ارزبری نباشد، ولی در خیلی مواقع وقتی که محدودیت به وجود اومد، چرا باید قیمت یه کالای تولید داخلی بالاتر از یه کالای وارداتی باشه؟ ببینید، نباید حرکت انحصاری باشه. به نظر بنده ببینید باید رقابت باشه، رقابت سازنده باشه. شما، من مثال میزنم شلوار جین رو. شما یه شلوار جین، یک روز ما یک مدل شلوار جین میزنیم، ولی وقتی که بنا شد با ترکیه رقابت بکنیم، الان ده ها مدل میزنیم. چرا؟ چون دیدیم رقیبمون هست. ما باید رقابت پذیر باشیم، اعتقادم داریم. بالاخره برای تولیدم باید ما چه آیتم های خاصی رعایت بکنیم، ولی همینجور که جناب آقای اصفهانی اشاره فرمودن و به درست هم اشاره فرمودن، امروز زمان خاصی هست. این شرایط کنا شرایطی به وجود اومده است که حالا ما بخوایم بگیم آقا تخصیص است، خب ما میدونیم معضلات داریم. ما که تحریم قبول داریم، وضع خرید نفتم که خب قبول داریم. به هر صورت شما الان میدونید که کسری بودجه دولت هم چقدر هست. خب اینجا ما باید همه هم فکری بکنیم، هم یاری بکنیم، حرکتی بکنیم که نه تولید اون از بین بره، نه خدای نخواسته شرطی ایجاد بکنیم که دست سوداگران قاچاق تو این بخش باز بشه. اینم درخواست ماست.
کاملا، ببخشید، کاملا درست فرمایید. بنده که مخالف در واقع تئوری اقتصاد آزاد که نیستم، عرضم اینه. من ببینید، ما الان فرمودن که در برخی اقلام که ما تولید کشور نیاز کشور رو تامین نمی کنه، ما الان آزاده. مثل اسپلیتونیت، مثل اتوی بخار، مثل نمیتونم ماشین ریش تراشی و و و چند قدم در تولید کشور کافی نیست. اونا آزاده. ما چیزی رو که کافی تولید نمیشه که نمیگیم بیاد جلوش گرفته بشه. بنده عرضم اینه. دوستان میگن کسری بودجه داریم، محدودیت ارزی داریم، تأمین هست و چیز تحریم هست. همه اینها رو در یک جا وقتی بررسی میکنید، آیا یک سوم اون منابع ارزی که داریم رو مدیریت کنیم و برای اجزا قطعات تولید وارد بشود بهتر است، یا اینکه نه سه برابر اون رو هزینه کنیم کالای آماده بیاریم بهتره؟ بنده نگفتم که خدای نکرده ما همه چی رو تولید،
ما اعتقاد داریم به تولید، ولی ما باید یه نکته رو ببینیم، در نظر بگیریم آیا شما رقابت پذیری و اعتقاد داری یا نداری؟
درست.
اعتقاد دارید؟ خب حالا باید پابند به این باشیم. شما خودت به عنوان یک تولید کننده، منم به عنوان یک مصرف کننده. شما ببین اگه من برم یه کالایی که تولید ایرانو بگیرم، هنوز مثلا به برق نزدم بخوام بفرستمش برای تعمیرات، شما چی در نظر میگیرید؟ خب من اشتباه پیدا می‌کنم، برم کالای خارجی بخرم. بذارید انگیزه ایجاد بشه، رقابت پذیری باشه، بعد تو رقابت سلامت مطمئن باشید. ما که ایرانی هستیم، دوست نداریم که ارز بری بشه.
آقای مهندس، من به فرمایش شما اعتقاد دارم.
خب نه، میخوایم عملیاتی کنیم، چیکار بکنیم؟
نه، اجازه بدید. شما به عنوان مدیر یه خانواده، خیلی مثال من ساده تری بزنم، و وقتی که به عنوان یه مدیر خانواده، ناناور خانواده، میبینید که منابع مالیت محدوده، پول تو جیبی
من
محدوده.
یه چی بگم، شما چند بار اینو دارید تکرار میکنید آقا. بله. ما 18 میلیارد دلار قاچاق داریم، 1.8 اینم میگن لوازم خانگیه، یعنی دلارش داره میره. شما چه بخوای چه نخوای این کالای قاچاق داره با دلارش میره، چرا جلوشو میگیرید که همین صاف و مستقیم بیاد تو کشور؟ چرا انحصار طلبی میکنید برای خودتون؟
سوال جنابالی، سوال منه، چرا اجزا قطعات و مواد
آقا چون بازار نیاز داره
نمی کنیم.
چون بازار نیاز داره، چون تنوازم خانگی ما نمیتونه.
من دارم شما عرض میکنم که ظرفیت منظومه تکافوی نیاز رو میکنه.
نمیکنه، دو سال زمان داشتید. میدونی مثل چیه؟
اطلاع دارید نمیکنه.
من میگم دو سال زمان داشتید، چرا نکردید؟
چپ بازار رو میبینیم.
کی اینو میگه؟
آقا ما الان اینا 50% لوازم خانگی قاچاق از کجا اومده؟
جناب آقای مدیری ببخشید، شما تو این 4 ماه تخصیص ارزی اگر برای اجزا قطعات و مواد اولیه تولید تخصیص داده شده، تولید نشده، حق با شما.
دو ساله برادر، دو سال بازار معطل شماست. 4 ماهشون میگی دو سال میخواستن.
من یه سوال، یه جدا آیا من این سوال برام جناب هاشمی، این اتفاق آیا دوستانی که با عرض برفر شما بهمن ماه و اسفند ماه با اون عرض 12-13 هزار تومانی حالا مواد اولیه آوردن، آیا شما اینو قبول داری که دوستان دارن با عرض به دلار امروز محاسبه میکنن و میفروشن؟ اون موقع برنامه سر مغازه دار
جایگزین کنه. چجوری میخواد جایگزین کنه؟
نه نشد اگر... دیگه شما پس اینجا چرا میذارید عرض منو ببینید؟ شما میخواید سرمایه‌تو حفظ کنی، وقت میشه توی مغازه 6 متری تو کوچه پس کوچه ها تو این جاهای سعبالو میگه چه داره گران فروشی میکنی؟ من به عنوان، ببینید، به عنوان یه فرد صنفی میگم شمایی که اون ارزو گرفتی، شما چرا داری گران، چرا گران فروشی گردن اصناف میندازید؟ چرا اصناف رو بدنام میکنید؟ شما با اون ارز خریدی، میخواستی با اون همون ارز عادلانه به قیمت امروز محاسبه نکنید. ببینید من عذر میخوام این حرف رو میزنم، شما انگیزه رو باید حرکتی بکنید که اصلا من نه به سمت کالای خارجی برم، نه به سمت خدای نخواسته بذارید که از قاچاق بخرم، اصلا بله. قاچاق بشه حرام، من دنبالش نرم. ولی بله. میبینم در سطح بالا، ببینید اینم میتونم استثناء بگم، نمیتونم خدای نخواسته بگم کلیه، ولی چرا اکثریت دوستان شما الان دو نرخ کالا میفروشن؟ چرا میگن این ماشین لباسشو اینقدر بریز تو این با این فاکتور میبری، اینقدر باید اینجا کار بکشی؟
آقای
نکشمش کالا نمیدن و میاد به فروشهای و خیلی از وارد کنندگان به فروشگاه‌هایی که تحت نظر خودشون هستن کالا رو توزیع میکنن. این میشه این وضعیت ولن بشور توی کف بازار؟ اون موقع بدنام میشه، باید اصناف بکشه. شما
من
خیلی راحت میگی آقا ارزش کالا میخواد ببخشید سرمایه حفظ کنید، اون میتونه با اون دلار حفظ بکنه، ولی یه مغازه من که این همه ارزش رفته بالا، وقت میگی چرا یخچال بالا میفروشی؟
آقا بنده که نگفتم مغازه دار چیکار کنه چیکار نکنه.
الان گرفتاری سر شبکه توزیعه جناب بنده... آقای هاشمی عزیز ببین، ما توی یه قایق سواری با اگر این قایق سوراخ بشه شما مطمئن باش شما با ما میای پایین. ببینید شما شبکه توزیع واحد صنفی منه، شما الان ببینید برای همین کد رهگیر چه مصیبتی برای واحد صنفی ما درست شده. بعد از 3 ماه اومده شروع کرده به فعالیت، تازه الان اینو درگیر بگیر و ببنده. چرا خودت الان انکار کردی با عرض 12 یازی که قدر نمیخوام بفروشن، محاسبه میکنم با دلار رو به ساعت نگاه رو ماش حساب میکنن جناب آقای مروی و پولشو از واحد صنفی ما میگیرن. واجبه
بنده نگو آقای
اینجا این کارت بکش
اینجا از زبان بنده نفرمایید. بنده خودم حی حاضر دارم عرض میکنم خدمتتون، نگفتم نمیخوام بفروشن، من گفتم منطق اینو شما خودتون در نظر بگیرید. یه واحد تولیدی مثال عرض میکنم، به قول فرمان
آقای هاشمی جان ببخشید میام کلمتون بعدم، ما چون 5 دقیقه فرصت داریم مثالا و اینا رو بزنیم که کل بحثو بعد جمع‌بندی بکنیم. عذرخواهی میکنم 2 دقیقه برای شما زمان داریم. بگید.
خواهش میکنم. ببینید من دارم عرضم اینه، میگم یه واحد تولیدی اومده اصلا عرض دلار 12,000 تومانی رو مثلا دیماه گرفته، اومده اولا عرض رو گرفته همون لحظه که مواد اولیه نیومده، که مواد اولیه فرایند سفارش و تایید بانک مرکزی و تولید و حمل و ترخیص و بره تو محل کارخونه تبدیل به تولید بشه خودش حداقل 4-5 ماه طول میکشه. این یک. دوم، اصلا به فرض مثال ایشون با همون در واقع تولید کننده نرخ گرفته آورده، الان با همون نرخ هم تولید کنه بفرسته، خب اون موقع میتونسته مثال عرض میکنم 1000 تن ورق رو با یه نرخی بگیره، الان همون در واقع پولی که دستش اومده با اون نرخ الان میتونه 700 تن ورق بخره. این فرایند
بالاتر از بگم
من اوضاعی میکنم، من اجازه بدید عرضم تموم شه. آره. این اگر کافی 2-3 بار این سیکل بچرخه، یعنی عملا دارایی این واحد تولید ذوب شده رفته. ببینید من به خدای نکرده نه یه طرفه میخوام قضاوت کنم، فرقی نمی کنه، شبکه توزیع، شبکه تولید، به قول فرمایش شما همه در یه بایق نشستیم. من عرضم اینه، ما در اقلامی که وزارت خونه یعنی وزارت صنعت معدن تجارت در اقلامی که تولید کشور کفاف نیاز رو نمی کند که آزاد الان.
خیلی خوب.
اونهایی که در واقع تولیدش تکافوی نیاز کشور رو میکنه، اون هم به لحاظ محدودیت ارزی بوده که ممنوع شده.
ممنون آقای هاشمی.
خواهش
می‌کنم. متشکرم از حضور شما. ما
زنده باشید.
متشکرم. خداحافظ شما. آقای هاشمی کلا ساکت بودن
تو جنجال. آره یه بحث عرض مطرح کردیم ولی نمی‌دونستیم آقای جنجال.
آره تا بعد آقای درستی بتونن جنبندگی بکنن نکات آخر آقای هاشمی رو گفتید.
من فقط یک توضیح مختصر راجع به صحبت‌های آقای هاشمی شون به ظاهر مدافع اقتصاد آزاد و کیفیت کالا اینا بودن، ولی من حس میکنم که در عمل این اتفاق در بازاران اصلا نمیفته و اگر به وقوع بپیونده انحصار رو به وجود میاره که ما ممکنه در خودرو داریم مشاهده میکنیم و مردم احتمالا با سیستم های حالا مثل قرعه کشی اینا بعد در صفای خرید لوازم خانگی قرار بگیرن. اگر ادعا میکنیم که میتونیم تأمین بکنیم، رقابت پذیر بکنیم صنایعمون رو، قطعا اگر تکنولوژی باشه که هست و اینها صنایع رقابت پذیر باشن، مردم خودشون به سمت این کالا خواهند آمد. حرفی نیست.
ممنونم. هنوز یک دقیقه فرصت
داریم. خیلی صادقانه خواستم بگم که
تو شما نماینده وزیر در امور اصلاح همسین قشنگ میتونید بگید که این نکته که آقای هاشمی گفتن چقدر
به شما به جرأت بگم که در حالا در شرطی که یه مقدار ارزان است نمیشد انکار کرد، ولی باید من میگم اونی که اومدی گرفتی، اونی که با اون دلار گرفتی، پس شما داری همه محاسبات رو میکنی، یعنی به هر قیمتی شده دلار رو به قیمت نرخ روز داری به مغازه دار میدی. من میخوام اینو نکته بگم،
این چیزیه که اصناف اگر این کارو بکنه تعزیرات و غیره
من میخوام بگم جناب آقای انصاری عزیز، جناب آقای اصفهانی، جناب آقای رایگانی، این آقایون این صحبت رو حتما نشت خواستن بدید. آقای تابش حمایت از مصرف کننده، ببینید الان اعلام کرد دلار در قیمت نرخ روز، وقت میگه مغازدار من که اجاره باهاش رفته بالا، زندگیش همه تشو 12 متر از کف تهران نگاه بکنید چه اتفاقی در کل آش شهر، برای چی؟ برای یه جارو برق، برای نمیدونم یه یخچال، برای یه تلویزیون. اینه که واقعا عادلانه نیست و با منشأ قاچاق، با منشأ تخلف ما 100% مخالفیم، ولی درخواست همین است، گفته حضرت آقا برید قده سرطانی بزنید، نیایید این مورک ریزی بزنید سر خودتون رو بند بکنید.
خیلی ممنونم. متشکرم. در روز اصناف داشتیم در رابطه با نقش اصناف در اقتصاد صحبت می‌کردیم که یکی از چالش های مهم اون اصناف جامعه صنفی ما مطرح شد و اون همین هستش که جامعه صنفی نوک پیکان اقتصاده. ما هممون وقتی که در مورد اقتصاد صحبت میکنیم تهش میریم روی مغازه یه جنسی رو میخریم، میگیم آقا این ارزون گرونی همون مغازه هست که به ما سیگنال میده که اقتصاد چه حالی داره و نشون داد تو این بحث امروزمون به این نتیجه رسیدیم که جامعه صنفی به ویژه شبکه توزیع ما
مظلوم واقع
میشه و مشکلاتی رو داره که پشت صحنه است و باید اونها حل بشه. خب ممنونم، متشکرم از آقای درستی عزیز، خیلی تشکر میکنم، یه بار دیگه تبریک میگم به همه جامعه صنفی، تبریک بگید از طرف ما. از آقای حاجبی عزیزم تشکر میکنم، از شما هم تشکر میکنم بابت همراهیتون با برنامه امروز گفتگوی اقتصادی. متشکرم، عصرتون بخیر و خداحافظ.